أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. سابقا مطرح شد که قضاء و قاضی اقسامی داره، تقسیماتی که برای قضاء و قاضی مطرحه، از جمله قضاء یا قضاء تحکیمی است یا قضاء غیر تحکیمی، قاضی تحکیم و قاضی حکم. این یه تقسیم. یه تقسیم ما مطرح کردیم، قاضی حکم و قاضی تشخیص، که گفتیم عمده اقضیهی که در عصر ما در محاکم اتفاق میفته همین قضاء تشخیصی است و قاضی قاضی تشخیصه نه قاضی حکم. در فقه ما یک تقسیم دیگری برای قضا و قاضی عنوان شده و اون قاضی تنفیذ و قضاء تنفیذی. برخلاف اون چه به ذهن میاد از این اصطلاح و تعبیر که عبارت است از اون که به ذهن میاد اجرا و تطبیق، منظور از این قسم از قضا عنوان اجرا نیست. تنفیذ گفته شده، اما این تنفیذ به معنای تطبیق و اجرا نیست. منظور از قضاء تنفیذی انشاء مجدد حکم. قضاء تنفیذی یعنی انشاء حکم توسط قاضی دوم بعد از انشاء حکم توسط قاضی اول. حکمی رو که قاضی اول انشاء کرد، بعد قاضی دوم از اون حکم اطلاع پیدا کرد و از جمله وجوه اطلاع قاضی دوم بر حکم قاضی اول کتابت، که به این عنوان و به بهانه کتاب و قاضن الى قاضن این بحث قضاء تنفیذی پاش کشیده شده به فقه ما. و الا در کتب سابقین عنوان مستقلی نداره، اگرم باشه از همین بحث قضیه کتابت القاضی هرچی دیگه در بیا. و صاحب جواهرم قضاء تنفیذی رو ذیل بحث کتاب القاضی و کتابت القاضی الى القاضی عنوان کرده. خب این قسمی است از اقسام قضا که به قول صاحب جواهر این قضا مستندش نبینه است، نه یمین، نه موازین معهوده در باب قضا. موازین معهوده در باب قضا نکول، یمین، بینه است و امثال اینها، شاهد واحد و یمین. ولی میزان و معیار در این قضاء تنفیذی صرفا حکم قاضی قبله، تا جایی که اصلا ممکنه نظر این قاضی تنفیذی مخالف نظر قاضیه. چجور از او تعبیر کنیم در مقابل قاضی تنفیذ؟ قاضی انشائی یا قاضی بدوی و ابتدائی. قاضی اول نظری داشت، صاحب جواهر میگه قاضی تنفیذ ممکنه نظرش متفاوت باشه، به نحوی که اگر این پرونده قبل از حکم قاضی اول به قاضی دوم عرضه میشد حکم دیگری میکرد، ولی چون قاضی اول یک حکمی کرده، قاضی دوم بر اساس حکم قاضی اول مشابه اون حکم رو مجدد انشاء میکنه. یعنی در حقیقت قاضی دوم، ما یه بحثی داشتیم که کتاب قاضی الی قاض که به عنوان مسئله رابع مطرح کردیم جایی بود که قاضی اول قضاوت نمیکنه. اگرم گفتیم کتاب و قاضن به اعتبار حرفه او ازش تعبیر به قاضی کردیم، نه به اعتبار قضاوت او در اون قضیه. گفتیم نامه می نویسه قاضی اول، نویسنده نامه، که در این قضیه من حکم نکردم اما موازین حکم در این مسئله به نظر من تمامه. نامه می نویسه قاضی دوم حکم کنه، ولذا قاضی دوم قاضی تنفیذ نیست، قاضی دوم قاضی حکمه، قاضی اول قاضی به تمامیت موازینه. این مسئله رابعه کتابت ما این بود. اما الان بحث اون در مسئله خامسه است. در مسئله خامسه که حالا مهم نیست با کتابت به قاضی دوم میرسه یا با غیر کتابت، میرسه که قاضی اول حکم کرده. خود قاضی اول توی نامه می نویسه من حکم کردم، و قاضی دوم به واسطه نامه یا غیر نامه مطلع از حکم قاضی اول می شود. قاضی دوم انشاء حکم میکند مجددن. این قضای تنفیذی یعنی این در اصطلاح فقه ما. مرحوم صاحب جواهر فرموده، بعضیا خواستن بگن این حکم نیست، قضا نیست، این اقرار الحکمه. به نظرم اشاره به مسالک داره اینجا صاحب جواهر. در مسالک به مناسبت کلام محقق این قضا رو که مطرح کرده، که خب حالا به مناسبت باز نامه قاضی اول گفته، خب روایت داشت که بنو امیه با بینات کتابت قاضی رو قبول کردن. خب این شما دارید اینجا چی مطرح میکنید که پذیرش نامه اون قاضی؟ به این مناسبت اصلا فهم این بزرگواران عموما از این روایت اینه که قاضی اول حکمش رو کرده، گفت آردشو علک کرده، علکشو آبیخته، تمام حکم تمام، به قاضی دوم نامه می نویسه من حکمی کردم، تو مثلا طبق این هر کار می خواهی بکن. فهم این بزرگان از این کان علی علیه السلام لا یجیز و کتابت قاض الی قاض فی حد ولا غیره حتی ولیت بنو امیه تا آخر اینه. ولذا اصلا آمدن گفتن که این قاضی دوم با فرضی که قاضی اول حکم کرده، قاضی دوم دیگه قاضی حکم نیست، حکمی نمی کنه، که اسمشو بذارید قاضی تنفیذ و قضاء تنفیذی. پس چه کار میکنه قاضی دوم؟ شهید ثانی قدس سره فرموده اقرار حکم میکنه، یعنی حکم رو تثبیت میکنه، میگه حکم اون قاضی این است. این این کلام شهید ثانی. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو میفرماد نه، قاضی دوم حکم میکنه. ولذا طبق ادلهی که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، این قضاء تنفیذی خارج از اونه. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان نیست، خارج از حکم بالبینه است. این حکم بالحکمه، نه بالبینه، نه بالیمین. یعنی موازین این حکم، میزان مشروعیت این حکم بینه و یمین و نکول و اینا نیست، میزانش حکم قاضی اوله. ولذا اگر دلیل بر مشروعیتش فرض نشه، این قضاء به غیر علمنه و مندرج در ادله رجل قضا بالحق و هو لا یعلمه، نباید مشروعیت داشته باشه. مشروعی بعد به مناسبت صاحب جواهر ذکر میکنه که مشروعیت قضاء بالکتابه هر موردی به دلیل اجماع و اینا مشروع دانستیم، فبها از اون که بگذره مقتضای قاعده اینه که قضاء تنفیذی مشروع نیست. قضاء تنفیذی یعنی حکم قاضی قبل رو چشم بسته قاضی دوم مجدد انشاء کنه، مشروعیت نداره این کار، قضاء به غیر علمنه. نباید مشروع باشه، نباید جایز باشه. منتها خود صاحب جواهر قدس سر رو بعد از آنی که قضاء تنفیذی و قاضی تنفیذ رو مطرح میکنه، میفهمد به نظر من صاحب جواهر این قضاء تنفیذی مشروعه. چرا مشروعه؟ ایشون اولا ادعا میکنه که انه این مندرج در اطلاقات ادله قضاء. قضاء تنفیذی نوع من القضاء. علاوه بر این که ایشون میگه اطلاق روایت ابن حنظله فانی جعلته حاکما و این که الراد علیه کالراد علینا، اقتضا میکنه که این قضاء یعنی قضاء تنفیذی هم مشروعیت داره. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فعلینا رو. خب این قضایی که قاضی دوم بر اساس تنفیذ قضا اول میکنه، حکمه به حکمنا، چون برام شد قضا اول حکمه به حکمنا هست یا نیست. اگر قضا اول حکمه به حکمناست، خب قضا دومم حکمه به حکمناست، پس باید مشروعیت داشته باشه دیگه. ولذا این حکم مشروعیتشو از دو جا میگیره، از قضاء اول و از قضاء ثانی. ولذا ایشون میگه این حکم طبق هم که انه اطلاقات ادله قضاء و خصوص فاذا حکم به حکمنا در روایت ابن حنظله مشروعیت داره. کلام ایشون در صفحه 308 تو این چاپای شما، تو این 40 جلدیا 308 یا 309 عبارت صاحب جواهر این تیکش رو براتون بخونم. ایشون فرموده و حاصله در رد صاحب ریاض ان قضاء التنفیذ قسم آخر من القضاء غیر اصل القضاء بالواقع بموازین هل مقررت شرعا و هی البینه والایمان. اون قضاء فی الواقع بر اساس بینه است، قسم، نکول، شاهد و یمینه. اما اینجا به خلاف الحکم توسط قاضی دوم به حکم الاول، حکم قاضی دوم به حکم الاول الذي هو من القول بغير علم، این قول بر اساس بینه و یمین و اینا نیست، قول به غیر علمه. بل لعله مناف لرأی الحاکم الآخر، حکم قاضی اول ممکنه ناسازگار باشه با حکم قاضی دوم، ولی حکم قاضی دوم تنفیذ میکنه اونو. تا آخر عبارت ایشون میگه نگید مشروعیت قضا اول اقتضا میکنه که قاضی دومم باید طبق قاضی حکم قاضی اول حکم کنه. ایشون میگه اونی که مقتضای ادله نفوذ قضائه اینه که حاکم دوم نمیتونه به خلاف حکم حاکم اول حکم کنه، نه اینکه باید به حکم حاکم اول حکم کنه. خیلی فرق بین این دو. قاضی دیگر و فقهای دیگر اگر یک قاضی در یک قضیه حکم کرد، حکم اون قاضی نافذ بر کل، تا جایی که حتی گفتن در مقام تقلید هم اعتبار تقلید رو خنسا میکنه و باید طبق نظر قاضی عمل کنه، محکوم و محکوم له. اما این که اگر حاکم و قاضی حکم کرد همه قضات باید طبق حکم او حکم کنن، صاحب جواهر میگه همچین چیزی نیست، نباید به خلاف حکم او حکم کنن، اما لازم نیست به حکم او حکم کنن. ولذا ایشون میفرماد مشروعیت این حکم غیر از نفوذ حکم حاکم سابقه. حکم حاکم سابق نافذه، لازمش اینه که دیگری به خلاف اون حکم نکنه، ولی حالا دیگری به حکم حاکم سابق حکم بکنه نیاز به دلیل بر مشروعیت داره و الا قضاء به غیر علمه. دلیل مشروعیتش ایشون میفرماد استنادن به اصطلاح که انه اطلاقات ادله قضاء و خصوص روایت مقبولهی که بیان شد در صفحه اواخر صفحه، میفرماد و فیه انه یمکن استفاده قضاء التنفیذ من ادله اصل القضاء التي منها جعلته حاکما و حجتا. چون ممکنه اون حکم قاضی اول دسترس اون اشخاص اونجا نباشه، طرف آمده یعنی اون شخص محکوم در شهری الان قرار گرفته، همونطور که بود تو کلمات اهل سنت، در شهری قرار گرفته که خبر از حکم قاضی اول ندارن. خب این آقا میتونه الان بره دو مرتبه طرح دعوا بکنه در محکمه قاضی اون شهر دوم. اگر قاضی این شهر دوم از اون قضاء اول مطلع بشه به نامه، انشاء حکم میکنه. انشاء حکم کرد همانطوری که طرح خصومت بعد از آنی که فصل خصومت به قضاء اول شده جایز نیست، اگر به قضاء این قاضی دوم فصل خصومت بشه باز دیگه بعد از این طرح خصومت جایز نیست. ولذا قاضی دوم میاد چیکار میکنه؟ حکم قاضی اول رو مجدد اگر مشروع باشه انشاء میکنه. نتیجه این میشه که دست این آقای محکوم از طرح قضیه در محکمه این شهر دوم هم قطع میشه. ولذا یکی از ادله مشروعیت قضاء بالکتابه در کلام محقق همینه، که برای این که دیگه غرض از قضاء اینه که فصل خصومت بشه و شخص نتونه مجدد طرح دعوا بکنه، اگر شما کتابت رو معتبر ندانید طرف میاد تو شهر دیگه مجدد طرح دعوا میکنه. یکی از استدلالات محقق بر مشروعیت اعتماد بر کتابت، منتها کتابت مبنی بر شهادت در کلام ایشون مطرح شده، همینه که اصلا غرض از قضا رو تأمین میکنه این که بگیم بتواند قاضی دوم انشاء حکم بکنه، و الا اگر قاضی دوم نتونه انشاء حکم بکنه حکم قاضی اول خنسا میشه. شما غرضتون از قوا چی بود؟ فصل خصومت بود. فصل خصومت یعنی مجدد طرح خصومت در محکمه و اعاده دعوا نشه. خب شما اگر قوائب شهاده رو بالکتابه رو اگر مشروع ندونید، خب این آقا میاد تو شهر دیگه مجدد طرح خصومت میکنه. این یکی از ادله‌ای که تو کلام محقق در شرایع برای مشروعیت قضاء ثانی منتها به شهاده گفته، قضاء بر اساس شهادت. حالا شهادتی که بر این قائم شده که شاهد میگه آقای قاضی این کتاب رو تو نوشته، ای قاضی دوم، قاضی اول قضاوت کرد و این نامه رو به تو نوشته که ای قاضی دوم من به این حکم کردم. اونی که تو کلام آیونه اینه. مستند اطلاعات ادله مشروعیت قضاء قاضی ثانی و اینکه اذا حکم به حکمنا. خوب دقت کنید، مقبوله حکم قاضی اول رو حکم هم کرد یا نکرد؟ همینه دیگه. یعنی مقتضای این از مواردیه که دلیل ورود درست میکنه. خوب دقت کنید، صاحب جواهر اصول خیلی قوی داره. دلیل نه اینکه حکومت اینجا درست میکنه، ورود درست میکنه. چون آمد گفت اذا حکم به حکمنا، خب نسبت به قاضی اول حکومته، یعنی گفت حکم قاضی اول حکمنا. خب حکمنا که شد، این قاضی دوم حکم به حکمناست دیگه. یعنی با یه تطبیق آمد اون دلیل حکم به حکمنا گفت که حکم قاضی اول نافذه، گفت هادا حکمنا حکم به حکمنا. این قاضی دوم میگه بسیار خوب، این حکم الائمه است، من به همین حکم الائمه حکم میکنم. حکم الائمه ایش با چی ثابت شد؟ با روایت مقبوله که گفت اذا حکم به حکمنا، که حاکم اول حکم به حکمنا. به مقتضای نفوذ ادله نفوذ قضا و دلیل اذا حکم به حکمنا که شامل قضاء اول شد. خب میگه روایت مقبوله گفت حکم حاکم اول حکمون به حکم الائمه. خب میگه منم حکم میکنم به حکم الائمه، چون من حکم میکنم به حکم قاضی اولی که حکم الائمه است. چرا؟ طبق موازین قضا فرض اینه که قاضی اول وقتی که حکم کرد، روایت مقبوله گفت هادا حکمنا، ائمه گفتن هادا حکمنا، اذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد. پس حکم قاضی اول رو حکمنا کرد، یعنی حکم الائمه. خب قاضی میگه کور از خدا چی میخواد؟ دو چشم میخواد. قاضی از خدا چی میخواد؟ حکم الائمه میخواد. خب میگه اینم حکم الائمه است. خب میدونم آخه ثابت نشده تو اون شهر دیگه.
اگه این قاضی همسایه یه قاضی دیگه است، بله، این حکمش به همسایش برسه چیکار میکنه قاضی دومی که همسایش بتونه؟
قاضی دوم بله بله حکم میکنه، برای اینکه ممکنه اون قاضی اول که حکم کرده خبر ندارن، همه توی صندوق خونش یواشکی تو شرایط تقیه بین دو نفر حکم کرده.
خب
اگر انتشار، ولی فرض اینه که اگر معلوم نیست حکم او بر دیگران،
خب
بیاد اعلام بکنه این قاضی، میشه خبر واحد. خبر واحد هم در موضوعات حجت نیست، هیچی. خب پیدا، حالا اگه پیدا نشد، آقای من حکم شده اما حکمی که ثابت نشه به چه درد میخوره؟ اما این قاضی دوم فقیهه، میگه خیلی خوب، من که خبر دارم از حکم قاضی اول، بودم، اگر بیام خبر بدم حرف منو میزنن کنار. همین فقها ها میگن آقا خبر به قول خودت خبر ثقه در موضوعات حجت نیست، ولی ایشون میگه من میام حسن استفاده رو میکنم، میام حکمی میکنم که همونایی که میگن خبر ثقه در موضوعات حجت نیست، اما حکم قاضی رو که قبول دارن، من به عنوان قاضی حکم میکنم، منطق قوایی که رکنش، میزانش، مستندش، مدرکش چیه؟ یه وقت علم قاضیه، علم به قضیه و واقع، یه وقت بینه است، یه وقت یمینه، یه وقت نکوله، یه وقت اقراره، یه وقت هم حکم قاضی قبله. من قاضی دوم وقتی که اصلا من کوچولو کوچولو بودم، دیدم اون قاضی حکم کرد 50 سال قبل، هنوز مکلف نبودم، دیدم اون قاضی حکم کرد. خب الان از 50 سال پیش کی خبر داره اون حکم اون قاضی رو؟ منم و خدای من دیگه. خب حالا میام در این قضیه شهادت بدم، حرف منو میزنن کنار، میگن تو که حرف ثقه واحد رو در موضوعات حجت نمیدونی. راهش اینه، از نظر صاحب جواهر میام حکم میکنم. ولذا قواعد تنفیذی اگر تمام باشه حلال المشکله، باش حل میشود مشکلی که با حکم قاضی اول حل نمیشود، احیانا با قواعد تنفیذی حل میشود. منتها صاحب جواهر آمده برای مشروعیت این دلیل میخواد بیاره، تو هیچ یک از روایات القضاء التنفیذی که نیامده، بلکه حتی ممکنه خلافش هم آمده باشه که حالا خودش هم متعرض میشه. مثلا بگیم روایت سکونی و طلحه میخواد بگه قضاء تنفیذی مشروع نیست، که ما گفتیم یه احتمال تا حالا این بود دیگه، قبل از اون احتمال رابعی که ما مطرح کردیم گفتیم روایت سکونی و طلحه ناظر باشه به قضاء تنفیذی، به این معنا که حکم قاضی اول که تمام شده قاضی دوم بیاد همون حکم رو مجدد انشاء بکنه. منتها ما آمدیم تو گود و گفتیم نه، اصلا یکی از محتملات روایت به جد اینه که قاضی اول حکم نکنه، موازین از نظر او تمامه، به قاضی دوم نامه می نویسه که تو حکم کن. صاحب جواهر آمده میگه آقا قاضی اول اگر حکم کرده، قاضی دوم قاضی تنفیذه، قاضی تنفیذه نه قاضی اجرا. گفتیم برخلاف اون چه از این عبارت به ذهن ماها میاد، قاضی تنفیذ یعنی قاضی اجرا. قاضی اجرام تو کلمات صاحب جواهر یه جای دیگه آمده، نشونتون میدم. قاضی اجرا باز غیر از قاضی تنفیذه. قاضی تنفیذ قاضی انشاء مجدد حکمه، اما قاضی اجرا اینه که اون حکم قاضی قبلی رو میگیره تطبیق میکنه، میگه اون قاضی گفته شما بدهکاری، یالا با شرطه میاد در خونه شما، پول از شما میگیره میده به دست اون طلبکار، این میشه قاضی اجرا. ولی به خودتون محول میکنم، فردا طلبتون اگر آوردید تو جواهر قاضی اجرا، من تا قاضی تنفیذ رو به این معنا براتون آوردم، قاضی اجرا کجای جواهره؟ بگردید پیدا کنید تا فردا ببینم پیدا میکنید یا نه. الان تو مجتمع الان جواهر اگر بخوام بگم جاشم زیر دستمه، اما برای این که ببینم میتونید پیدا بکنید اگر به شما گفتن. توی کلمات صاحب جواهر اینجا خیلی هاش، مثلا همین قضاء تنفیذی آمده، میگه تو کلمات اصحاب اینا منقح نیست، ایشون فرموده بعد از آنی که قضاء تنفیذی رو مطرح کرده میفرماد فتعمل جیدا فان المساله غامضه ولم اجد من نقحها كما ذكرنا. میخواد بگه قضاء تنفیذی از مسائل مستحدثه است که مبتکرش منم، تو کلمات بزرگان منقح نیست. تو قاضی اجرام مشابه این میگه در یه واقعه دیگه ای که اونو متعرض میشه. این حالا باز تو کلام صاحب جواهر در یه نقطه ای هست که این ما ممکنه بگیم قاضی تنفیذ قضاء او جا نداشته باشه از باب قضا، ولیکن از باب امر به معروف، از بابی که قاضی تنفیذ وقتی که حکم قاضی قبلو میدانه از باب امر به معروف از این طریق میتونه وارد بشه، که باز در یه موردی خود صاحب جواهر باز متعرض میشه، میگه اینی هم که تا حالا بحث بود قاضی تنفیذ از حیث قضاء تنفیذی، اما ممکنه ما بگیم این قاضی تنفیذ اصلا قضای تنفیذی نه، از باب امر به معروف، از باب این که قاضی اول لازم نیست در اجرا مباشرت داشته باشه، میتونه اجرا رو محوله به دیگری بکنه و از جمله مجریان اون قاضی بعدی باشه، بهش بگه آقا تو این حد رو اجرا کن. یعنی از قاضی دوم نه از باب سمت قضایی، بلکه از باب امر به معروف و اجرای معروف میاد حدی رو که اون قاضی اول گفته اجرا میکنه، که این باز خودش یه فرض دیگریه که باز تو کلام صاحب جواهر قدس سره آمده. نه دیگه، برای همه. فاذا حکم به حکمنا، برای فرق چرا؟ چرا دیگه؟ چرا؟ 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 حالا شما میفرمایید تکرار ادعا میفرمایید. چرا؟ میگه فاذا حکم به حکمنا. خب قبول دارید که حکم قاضی اول حکم به حکمنا هست یا نه؟ خیلی خوب. حکم به حکمنا. خب قاضی میگه که من حق دارم به حکم الائمه حکم بکنم، همان طوری که حکم بالبینه حکم به حکم الائمه. حالا حکم به قاضی بر اساس اونها حکم به حکم الائمه دیگه. چرا آخه از که من از شما اقرار اول گرفتم، گفتم حاکم اول قاضی اول وقتی حکم کرد حکم الائمه شد یا نه؟ چون حکم الائمه شد فراد علیه کراد علینا. خب پس این شد حکم الائمه، حکم الائمه. خب من قاضی بعد باید حکم من بر اساس میزان باشه. آیا میزان بالاتر از حکم الائمه؟ ما میزانی داریم، یعنی اگر بنا بشه قاضی اول بر اساس بیانیه‌ای که شهادت زید و عمرو، شما میگید جایزه قاضی اول حکم بکنه چون حکم او بر اساس بیانیه قضاء بر اساس حکم الائمه است. من اینو خیلی براتون قشنگ تقریب کردم، خوب دقت کنید، یه بار دیگه تکرار میکنم. صاحب جواهر داره میگه جزء موازین حکم الائمه چیه؟ اینه که قاضی بر اساس شاهد و یمین حکم کنه. جزء موازین ائمه اینه که قاضی در ارث عقار اینگونه حکم بکنه لزوجه. خب اگر بناس این گونه حکم بکنه بر اساس موازین ائمه میشه حکم الائمه، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فعلینا رد. با اینکه خلاف رأیه اما بر اساس نفوذ حکم قاضی اول، حکم قاضی اول شد فعلا حکم الائمه. نه نه، ولذا شاهدش اینه که حاکم دوم حق نداره حکم قبلی رو نقض کنه. بله حاکم ثانی اگر پرونده رو پیش این می آوردن میخواست حکم بکنه جور دیگری حکم میکرد، اما بنا شد حکم قاضی اول موضوعیت داره، نفوذ پیدا کرد به گونه ای که مقلدین حاکم ثانی باید در این قضیه با اینکه محکوم شد به اصطلاح محکوم شده در قضیه، باید در تقلیدشون هم طبق نظر قاضی اول حکم کنن. از نظر صاحب جواهر اینه دیگه، یعنی حکم قاضی اول نافذه، نه فقط برای فصل خصومت نافذه، برای عمل شخصی هم نافذه. ولذا گفته شد صاحب جواهر میگفت اون ملاقی عرق جنوب از حرام برای مقلد نجاست عرق جنوب از حرام در این قضیه مشروعیت داره و محکوم به حل استفاده است. میدونم. پس بنابراین حکم قاضی شد حکم الائمه، با اینکه من میدونم، من قاضی دوم میدونم که در این قضیه باید به گونه دیگری حکم کرد، ولی در این حال حق نقض حکم اول رو ندارم. من ملزمم بگم اون حکم الائمه اونه، یعنی به لحاظ نفوذ حکم الائمه اونه. ولذا خود محققم داره این قاضی دوم بر اساس شهادت حکم به واقع نمی کنه. یک عبارتی داره محقق در شرایع، این تیکرم براتون بخونم، ایشون میگه لا يحكم بصحة الحكم في نفس الامر، يحكم بقضاء القاضي الاول، به نفوذ اون، نه اینکه میگه حکم نفس الامر اینه. از بین رفت دیگه، هم نزاع از بین رفت با قضاوت اول و با قضاوت دوم، دیگه نزاع تو این شهر دوم دیگه اینا حق ندارن، به تصریح محقق تو این شهر دوم حق ندارن مجدد اقامه دعوا بکنن و پرونده رو مجدد بپا کنن. حکم اولی نافذ، حکم دومی هم نافذ، قاضی دوم حکم میکنه. منتها فرض مرحوم محقق در شرایع اینه که بر اساس شهادت شهود به حکم قاضی اول. مرحوم محقق در شرایع میگه حکم قاضی دوم سه منبع میتونه داشته باشه بر اساس حکم قاضی اول: یک، کتابت القاضی، قاضی اول نامه مینویسه. دو، شفاهن قولن، میگه قاضی اول در حضور محکمه قاضی دوم میاد امروز مهمانشه، میگه ای قاضی جون من تو این قضیه پرونده تو شهر خودمون تو ده خودمون اینجوری حکم کردم. دو و سوم شهود، شهود میان میگن ای قاضی دوم قاضی اول در این پرونده اینگونه حکم کرده. قاضی دوم بر اساس حکم قاضی اول حکم میکنه. این میشه قضاء تنفیذی. مشابهش نه آقا، آقا 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 مشابهش نه آقا آقا یواش دیگه، اینقدر تند و بلزیری نری. اگر یک حکمی در شخص، اصلا حکم یعنی شخص قضیه، بر اساس رساله عملیه قاضی حکم نمی کنه، قاضی تنفیذی بر اساس شخص حکم نه بر اساس فتوای اون قاضی اول. قاضی اول حکم کرد، همون حکم مجدد انشاء میکنه قاضی دوم. الان فقط زید و عمد، هیچی حق نداره. آقای من معنا نداره دیگه. اگر این دو بکر و خالد هم میرفتن پیش اون قاضی مثل حکمی که بر زید و عمد کرده بر این حکمی کرد، که حق نداره، باید بی زحمت این قاضی دوم در این پرونده دوم باید بیاد بیشینه از نو. و الا اینی که شما میفرماید بحث وحدت رویه است که قضات ما الان حکم میکنن، این باز وحدت رویه قضاء دیگریه. ما وعده کردیم طبق وعده هم عمل خواهیم کرد انشاءالله. اونی رو که بحث بعد از مسئله خامس متعرض میشیم قضاء نیابیه. باز یک قضاء وحدت رویه داریم که الان در کل دنیا مرسومه وحدت رویه. ایرانمون که جای خود، در جاهایی مثل انگلیس و آمریکا و اینا قضاء بر اساس وحدت رویه. اینی که شما دارید میفرمایید الان قضاء وحدت رویه است. بحثمون الان قضاء تنفیذیه، همه چیزو به هم نکشید دیگه. هذا وللکلام تتمتون ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین.